عرض کنم بس در روایت هشتمی باب از کنم معرفت الامام و رد و علیه بود، معرفت الامام و رد و علیه روایت محمد بن مسلم بود، روایت رو خوندیم. عرض کردیم که عمود اصلی این روایت و شاید مفاد مهمی که این روایت بیان میکنه این است که اگر کسی در دینداری خودش دنبال امام نباشه و بدون امام دینداری بکنه، این انسان اولا سعی و تلاشش مقبول نیست. حالا یه نکته ای از عرض میکنم و بعدم از وادی زلال و حیرتم بیرون نمیاد، اعمالش هم مبغوضه و در این حیرت و رفت و آمدهایی که با اقوام داره بارش بسته نمیشه مگر برگرده به سمت امام، و اگر نتواند خودشو به امام برسونه و با همین حال از دنیا بره، موتش موت کفر و نفاقه. این مضمون اصلی روایت بود. خلاصش هم عرض کردیم، علاوه بر این دلالت میکرد که کسی که از امام جدا میشه و در وادی حیرت قرار میگیره در پایان ملحق به ائمه ضلال میشه و ائمه ضلال لمعذورون عن دین الله. این مضمون روایت بود اجمالا. منتها یه نکته اساسی در این روایت هست و اون نکته شاید عرض کردم، نمیخوام بگم قطعا، ولی بعید نیست این روایت یه قسمت عمده تمرکزش یا مطلبی رو که حضرت میخوان بیان کنن این است که عبادت و عمل، عبادات و اعمال بدون دلالت امام و بدون اینکه عرض کنم از طریق امام باشه، این عبادات مقبول نیستن بلکه مبغوزم هستن. ریاضات، اعمال، عبادات اینا مقبول نیستن. چرا؟ نکتش چیه؟ اینو بعد یه مقداری بحث بکنه که چطور است، چرا اگر کسی شبی 1000 رکعت نماز خوند، ریاضاتی رو انجام داد، بدون دلالت امام این اعمال به نتیجه نمیرسه. ببینید این رو فقهای ما تقریبا اجماع دارن برش که عبادت بدون ولایت امام قبول نیست. اما در این که صحیح هست و قبول نیست یا اصلا صحیح نیست، اینا اتفاهم اینو بحث دارن، ولی در این که قبول نیست همه موافقن، امر مسلمی است که روایتش هم فراوانه، یعنی اصلا روایتش قابل مناقشه نیست که اگر عمل ولو ام به ظاهر عمل صالح بدون ولایت ائمه علیهم السلام واقع شد، این عمل مقبول نیست. این روایت هم یکی از روایاتی که همین مطلب رو دلالت میکنه، صحیح السند هم از اذکرم اسناد متعددی داره. کل من دان الله عز و جل به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر و الله شان اون لعماله. بله بله، حکم عبادت اون رفتی به این نداره، عملش مقبول نیست قطعا. این حد میفرمایید حکم عبادت هم نمی کنن درست در باب مستفسر. و هو ضال متحیر و الله شان اون لعماله، این روایت دلالت داره که عمل بدون ولایته ولو عبادت باشه، به عبادت یجهد فی نفسه، نماز و اهل سلوک و عبادت همچین آدمی محل بحث در این روایته که بدون امام با ریاضات و عبادات یه مسیر رو طی میکنه، حضرت فرمان عملش مقبول نیست. چرا این عمل مقبول نیست؟ نکتش چیه؟ عرض کنم توضیح های متعددی در روایات داده شده و بیان های متعددی است که اولا عرض کردم این مضمونی مضمونی است که در روایت فراوانی آمده، ابواب متعددی داریم. در همین کتاب کافی شما این ابواب رو ببینید، ابوابی که در رجوع بفرمایید دیگه، من خیلی روایتشو نمیخونم، چندین بابهای زیادی است در خود کافی که کمک میکنه به فهم این بحث. یکی باب فی من دان الله عز و جل به غیر امام من الله جل جلاله که در اونجا داره که روایتشو ببینید، یکی از روایتش همین روایته، چندین روایت دیگه هم داره که کسی که بدون امام من الله عبادت میکنه، دینداری میکنه، یا دانه یعنی پرستش میکند، خدا رو عبادت میکنه، این عبادتش مقبول واقع نمیشه. یا من مات و لیس له امام من ائمه الهدى، اینم یه باب دیگری است که همین ذیل حدیث رو بیان فرموده که اگر کسی بدون امام هدا از دنیا بره ولو همه عمرش هم عبادت کرده باشه، موتش موت کفر و نفاقه. باب دیگه ای که باز روایتش کمک میکنه به فهم این مطلب، روایت باب در اواخر همین کتاب الحجه، باب ان الواجب علی الناس بعد ما یقضون مناسککم ان یأتوا الامام فیسألونه عن معالم دینهم و یعلمونهم ولایتهم و مودتهم له، که ذیل این باب اون روایت آوردن که حالا اجازه بدید که از روایت این باب رو بخونم. این اختصار البته به حج نداره، ولی این روایت در باب حج دیگه. عنوان باب اینه: ان الواجب علی الناس بعد ما یقضون مناسککهم ان یأتوا الامام فیسألونه عن معالم دینهم و یعلمونهم ولایتهم و مودتهم له، اعلام ولایت بکنن، اعلام مودت بکنن. روایت اولیش اینه که عن الفضیل نبی جعفر علیه السلام قال نظر الى الناس یطوفون حول الکعبه فقال هاکذا کانوا یطوفون فی الجاهلیه انما امروا ان یطوفوا بها ثم ينفروا الينا فيعلمونا ولایتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم ثم قرأ هذه الايه واجعل افئده من الناس تهوي اليهم، که غرض از بنا کردن کعبه توجه به خود کعبه نیست، توجه به امامه. حضرت ابراهیم وقتی فرزند خودش رو برد گذاشت کنار کعبه، اونجا به خدا عرضه می‌دارد رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع ربنا لوقیم الصلاة فجعل افئده من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات، که حضرت وقتی میرند و این نسل رو کنار کعبه میذارن و بعد کعبه رو بنا میکنن و بعد دعوت میکنن از ذنف الناس فی الحج، از ذنف الناس فی الحج، غرض چیه؟ غرض این است که قلوب متمایل به امام بشه. لذا حضرت میگن حج برای اینه، طواف برای اینه که مردم بیان از این طریق به ما نزدیک بشن. البته یه بحث جدی هم هست که حالا چه نیازی به این مناسک بود؟ پیداست این مناسک هم یه مناسکی است برای رسیدن به امام و تقرب به امام. ولی این مناسک مناسک تقرب به امامه. اگر کسی این مناسک رو انجام بده و منتهی نشه به تقرب به امام و اعلام نصرت و ولایت، این حج حج مقبولی نیست، مثل حج ایام جاهلیته. که است ابراهیم خلیل مأمور شد ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین، که فرهنگ بت پرستی و شرکی اگر پیدا بشه در باب خود این کعبه و این محیط مقدس، اون بعد ازاله بشه. حضرت میگن که طواف اینا مثل طواف دوره جاهلیت. میدونید این تطهیر عرض کردم، تطهیر صرفا ظاهری نیست، بلکه تطهیر از فرهنگ شرک دیگه. ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین، که یه بار است ابراهیم کار کردن، یه بار وجود مقدس نبی اکرم، یه بار هم امام زمان این کار انجام میدن. حضرت میخوان بگن که دوباره برگشته به دوره جاهلیت. حضرت میگن این حجی که داره انجام میگیره حجیست که دوباره برگشته به دوره جاهلیت. در دوره جاهلیت قرآن میفرماید ما کان صلاتهم عند البیت الا مکان و تسدیه. اینقدر میفهمید. یعنی عبادات چون دیگه عبادت نیست، تحریف شده خود حج. حضرت میخوان بفهمن این حج هم تعریف شده. نظر الی الناس یطوفون حول الکعبه فقال هاکذا کانوا یطوفون فی الجاهلیه. ظاهرش که طواف صحیح بوده، ظاهرش عرض میکنم، یعنی ظاهرش که مناسک جاهلیت نبوده، که قواعد رعایت میشده دیگه. حج قواعد ظاهریش رعایت میشده. چرا حضرت میفهمن هاکذا کانوا یطوفون فی الجاهلیه؟ نکتش همینه: انما امروا ان یطوفوا بها ثم ينفروا علينا فيعلمونا ولایتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. بعد حضرت میگن اصلا غرض حضرت ابراهیم این بود، وجه الافئده من الناس تهوی الیهم. در بعضی روایات داره حضرت میفهمید، ببینید حضرت نفهمود الیه که قلوبشون متمایل کعبه بشه. همه بنای کعبه و مناسک حج برای این است که قلوب متمایل به امام بشه. لذا اگر شما این اصل از حج برداشتید، حج میشه حج جاهلیت. یعنی که انه قایت عبادت این است که انسان به امام راه پیدا بکنه. حالا البته عرض کردم ممکن بود کسی بگه خب این احتیاج به حج نداشت که. ابتداعا میگفتن بیاید ولایتتون عرضه به امام کنید. پیداست این مناسکی مقدماتی است برای اینکه انسان به امام برسه. همینطوری نمیشه به امام برسی. یه مناسکی داره. ولی بعد منتهی بشه به امام. اگر منتهی نشد به امام این حج کن نمیکنه. مثل حج جاهلیته. حج جاهلیت عرض کردم یه بار تحریف کردن حج دیگه. ما کان صلات من البیت الا مکان و تسلیه کرده بودن بتکده کعبه رو دیگه. من عرض کنم حرم و کعبه رو بتکده کرده بودن. حضرت دو تا رو شکستن. اون فرهنگ رو تغییر دادن. دوباره حضرت میگن برگشته به همون فرهنگ. در حالی که به ظاهر که به اون فرهنگ برنگشته. به ظاهر حج سعی طواف قربانی تلویه است. چرا حضرت میفهمن برگشته؟ که انه حضرت یه جمله میگن انما امروا ان یطوفوا بها ثم ينفروا الینا. پس بنابراین همه این مناسک حج، مناسک عبادی مقدمه رسیدن به امام. اگر منتهی نشود به بیعت با امام و تجدید عهد با امام علیه السلام گویا حج اصلا واقع نشده. نه بحث است. یه چیز جلوتری میخوام عرض کنم. میگم مثلا عمل یه محتواش منوط به اینه. و الا میشه حج جاهلی. یعنی مثلا که انه حجی نیست، اعمال دوره جاهلیت. این بیش از اینه که شرط صحت هستا. یعنی روح، یعنی حج قایتش اینه. پس ببینید از این روایت استفاده میشه که مناسک عبادی مثل حج اینطور نیست که موضوعیت نداشته باشن. لازم نیست آدم حج انجام بده بره به اعلام بیعت با امام کنه دیگه حج انجام نده. این که قطعا صحیح نیست که. حتما حج صحیح هم این مناسک رو داره. نمیشه کسی طواف نکنه، سعی انجام نده، حتی بی مبالاتی کنه در مناسک حج، بعد بگه من اومدم بیعت کنم با امام. باید حج و با مناسکش انجام داد، این حج و مناسک. ولی اگر منتهی نشه به بیعت با امام میشه حج جاهلیت، میشه طواف جاهلیت. این خیلی مهمه با همه مناسکو که داره. که این نکتهش چیه؟ همین نکته رو باید بررسی کنیم دیگه. دیگه یکی از مناسک مهم حج دیگه که عرض کنم ففروا الی الله، بعد از همه تباغیت روی گردان بشن، رو به خدای متعال میارن، بعد با اون مناسک و آداب ظاهری و باطنی حج رو انجام میدن. حضرت میگه همه این کارا رو انجام دادن، اگر منتهی نشه به تجدید عهد با امام این همون طواف جاهلیته. روایت بعدیش هم باز ببینید سمعت و ابا جعفر علیه السلام برای الناس به مکه و ما یعملون، دید مردم دارن مکه اعمال و مناسک رو انجام میدن. قال فقال فعال که فعال الجاهلیه، این کارا مثل اعمال همون حج دوره جاهلیته. اما والله ما امروا بهذا و ما امروا الا ان یغدو تفتهم ولیوفوا نذورهم فیمروا بنا فیخبرونا به ولایتهم و یعرضوا علینا نصرتهم. همه اینا مقدمه است. روایت بعدی روایت صدیر هست، روایت جالبیه. سمعت ابا جعفر علیه السلام و هو داخل و انا خارج و اخذ بیدی، گو داخل مقام بوده، مطاف بوده، حضرت بیرون مطاف، یا داخل مثلا مقام ابراهیم و بیرون مقام اسماعیل و هجر اسماعیل و بیرون. میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام و هو داخل و انا خارج و اخذ بیدی ثم استقبل البيت، دست منو گرفتن حضرت رو کردن به کعبه، فرمودن یا صدیر انما امر الناس ان یاتوا هذه الاحجار فیطوفوا بها ثم یاتونا فیعلمونا ولایتهم ولایتهم لنا و هو قول الله و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. اگر همه اینا منتهی نشه به اهتداء به امام، این موجب مغفرت الهی نیست. مغفرت الهی برای کسی است که تاب آمن عمل صالحا ثم اهتدى، که انه این همون توبه و ایمان و عمل صالح است. اگر به امام رجوع نکنند که ثم اهتدى الینا بود دیگه، قبلا هم روایت شو خوندی. همه این اعمال بدون اهتداء به امام نتیجه نمیده. چی؟ امام اقامه حج میکنن و امام از کنن حجشون عهد با خداست، ما عهد با خدا اون از طریق امامه. نه فهمونده. ثم اوما بيده الى صدره، فرمود ثم اهتدا الى ولایتنا، ثم قال یا سریر به اوریک الساد دین عن دین الله، ثم نظر الى ابی حنیفه و سفیان ثوری فی ذلک الزمان و هم حلق فی المسجد، حلقه های درست کرده بودن و مریداشون رو دور خودشون جمع کردن. فقال هاولاء السادون عن دین الله بلا هدم من الله بلا کتاب مبین، ان هاولاء الاخابس لو جلسوا فی بیوتهم فجال الناس فلم یجدوا احدا یخبرهم عن الله تبارک و تعالی و عن رسوله صلی الله علیه و آله حتی یعتونا فنخبرهم عن الله تبارک و تعالی و عن رسول الله صلی الله علیه و آله. حالا این زیلش دیگه بحثه، ساد دین عن دین الله، که این کسانی که مسیر باز کردن، این توائف، اینایی که دور خودشون قومی رو جمع کردن، همشون ساد دون عن سبیل الله، که عرض کردم در این روایت محمد بن مسلم هم همون جریان هایی هستن که یه اقوامی درست کردن دور و بر خودشون. همدش عرض کردم این نکته است که حضرت فرمودن حج برای این است که انسان به محضر امام برسه و اعلام ولایت و تجدید عهد و نصرت بکنه. و دو تا آیه قرآن هم برای استشهاد آوردن، یکی وجه الافعدت من الناس تهوی الیهم که قرض از حج اینه، دوم به انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. این هم از کردم خود این دو تا آیه رو یه مقداری بحث شد، بعدن هم باید بحث کنیم، فقط به این جهت من این روایت خوندم که در باب حج تصریح شده که اصلا این مناسک باید باشه. اینطور نیست که کسی بگه خب اگه کسی مودت امام داشت اعلام ولایت کرد دیگه لازم نیست واجبات انجام بده. همون از کنم مثلا که ابوالخطاب که ائمه تردش کردن، لعنش کردن، این مناسک باید باشه، ولی این مناسک اگر منتهی نشود به تجدید عهد با امام میشه اصلا طواف جاهلیت. آقا این که طواف، چرا طواف جاهلیت؟ نفهم در مناسک رو انجام میده، دقیق و کامل هم انجام میده، احتیاطات شممه رو انجام میده. حضرت میگن این همون اعمال دوره جاهلیته، همین رو باید تحلیل کرد. اینجا هم همینطوره، حضرت میگن یک شخصی واقعا ریاضت میکشه، زحمت میکشه، و ولی فقط تنها کاری که داره در دینداری خودش، در پرستش خدای متعال، در عباداتی که انجام میده دنبال امام من الله نیست، لا امام له من الله، این اعمالش غیر مقبوله. عرض کردم اون تمثیلی که حضرت دارن که غنمی که از توپان و گله خودش جدا شده و بعد رجوع میکنه به از کنم گله های دیگه و بعضی ها رو اونه میپسنده بعضی اونه میپسندن، اینو اجمالا عرض کردیم دیگه، اون تمثیلش ناظر به اتفاقاتیست که در متن جامعه اسلامی واقعا افتاده دیگه. اونایی که از امام جدا شدن همینجوری شده، توائفی اقوامی شکل گرفتن رجوع میکنن به اونها، بعضی ها اینا رو نمیپذیرن، بعضی ها اینا با اینها با اونها هماهنگ نمیشن، در مجموع این رفت و برگشت ها رو حضرت میخوام بگن که منتج نیست. این که رفت و آمد میکنن با امام علیه السلام با طوائف دیگه، این منتج باید به امام منتهی بشن. حالا عرض کردم خصوصیاتش رو اینو اشاره کردم که مرحوم علامه مجلسی این تمثیل رو میبرن رو اقوامی که از ائمه روی گرداندن، چه فرق انحرافی از از کنم شیعه که حالا بعد منحرف شدن، چهار شیش امامی شدن، هفت امامی شدن و امثال اینا. این یا ناظر به اونهاست یا ناظر به عامه است که از امام روی گردان شدن و بعد رجوع کردن به دیگران، بارشون بسته نشد. از کنم سر اون تله یه تعبیری دارن ایشون که انهو میخوان بگن که این دو گروهی که اینها بهشون رجوع میکنن گروه حقن، یه عده اونا رو میپذیرن، اینا با اونا همراه نمیشن، یه دم اینا رو راه نمیدن. اون دو گروه اهل علم حقن، کسانی که مسلکشون علمیست و کسانی که مسلکشون مسلک سلوک و عمله، اونها راه میدن اینا رو، اینا با اونا توافق ندارن. اهل سلوک عملی هم که اینا رو راه نمیدن. ایشون اینجوری معنا کرده. اما عرض کردم خیلی این خصوصیات نمیشه از این تمثیل استفاده بشه، خصوصیات که آیا واقعا این دو گروهی که اینا بهشون رجوع میکنن آیا گروه حقن گروه باطلن یا بعضیشون حقن بعضی باطلن. من اون مجلسی عرض کردم اما از حق و باطل گرفتن. سمتله این میگن نه، این دو گروهی هن که مسیرشون مسیر حقه، منتها اونایی که از طریق علمی دارن از کنم پیش میرن یا از طریق سلوک عمل و تهذیب و ناظر به این دو گروهه. عرض کردم این خصوصیات رو خیلی نمیشه از این رو باید فهمید، ولی اجمالش اینه که حضرت دارن توضیح میدن کسی که دنبال ریاضت و عبادته ولی دنبال امام حق نیست. عرض کردم مستضعفی هم نیست که لا یهتدونه از سبیلا، نهت فرمودین، بلکه میتونسته با امام همراه بشه، با امام همراه نشده، از طریق زحمت و ریاضت و عبادت میخواد این راه بره. حضرت میگن این تو وادی حیرت که قرار میگیره ممکنه با یه جریانهایی هم پیوند بخوره، رفت و برگشتی داشته باشه، جدا بشه، رجوع به جریانها بکنه، اینا منتج نیست. اونی که نجات میده بازگشته به امام. نه همونو میخوایم معنا بکنیم دیگه. ببینید خود اون روایه، خود اون مسئله هم که در باب حج بود ما برای همین خوندیم. حضرت میگن اگر کسی تمام این مناسک رو انجام بده رجوع به امام نکنه، از حج جاهلیته. حالا باید ببینیم چه جوری میشه دیگه، ما دنبال همین هستیم. پس این روایت یه عمود اصلی داره، عمود اصلیش این بود که اگر کسی عبادات رو، مناسک رو انجام میده ولی پرستش خدا میخواد کنه از طریق مناسک بدون امام من الله، این عملش مقبول نیست، مبعوث از وادی حیرت و زلال، با عبادت بیرون نمیره. اگر اینجوری هم بمیره تمام رفت و برگشت های اجتماعیش هیچ فایده ای نداره. ماتمیتتن جاهلی همیتت کفر و نفا. الحمدلله. عرض کردم دیگه، یعنی عرض ما هم بود که این روایت دلالت میکنه که دینداری به پرستش خدای متعال اگر به تبع امام علیه السلام نباشه، کسی که دنبال امام نیست نمیخواد با امامش راه بره، این دینداریش او رو از وادی زلال بیرون نمیبره، بلکه در پایان گره میخوره به امام باطل. اون همون ذئبیست که این طعمه اون میشه، ولی اون که نمیخواد با اونا راه بره، علی اگر کسی با امام حق راه نرفت منتهی میشه به امام باطل، تعطیل بردار نیست. الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. نمیشه بگی من خودم این مسیر رو میرم، کاری با امام ندارم، یا امام حق یا امام زلال دیگه. خب حالا نکته این بود که این روایت، از اون مسئلهش بگذاریم که عرض کردم جای دقت داره، محل بحث هم است، اون مسئله رو کنار بگذاریم، ولی این عمود اصلی روایت که این اهل ریاضت، اهل عبادت، اهل عمل خدا رو میخواد بپرسته و ابتداءن هم ظاهرش اینه که دنبال ائمه ضلال نبوده، ولی این عملش مقبول نمیشه. چرا مقبول نمیشه؟ توضیحش چیه؟ این که اگر کسی حج رو انجام بده کاملا به دقت مناسکم به جا بیاره، ولی این حج منتهی نشود به تجدید عهد با امام، این حج مثل حج دوره جاهلیته. چرا؟ نکتش چیه؟ اینو عرض کردم روایات با لسانهای مختلفی معنا کرده، بعضیشو تقدیم کنم. این روایت مفصلی است که از مفضل نقل شده، در عرض کنم نوع مواجهه با ابوالخطاب که قائل بود که عرض کنم اگر کسی تولی به امام حق داشت و تبری از امام باطل داشت دیگه ملزم به اعمال نیست، لازم نیست رعایت واجبات و محرمات رو بکنه، که به شدت ائمه با این انحراف مبارزه کردن دیگه، فهمیدن این یک انحرافه. در همین روایت مفضل که روایت مفصلی است، حضرت فرمودن معنی نداره کسی موالات به امام داشته باشه اما نسبت به فروع امام بی موالات باشه. مناسک عبادی از فروع امامن، و معنا نداره که یک کسی تبری از ائمه ضلال داشته باشه نسبت به فروع اونها بی موالات باشه، معنا نداره. بله ممکنه یک کسی متولی به امام حق باشه یه جایی از یکی از مناسک حرکت با امام فاصله بگیره، نهد میکنه، لممی داره، لغزشی داره، نمازش روز قضا میشه، یه روزی روزش قضا میشه، یا نه یه جایی از مناسک ولایت امام خارج میشه، بعضی از مناسک ولایت ائمه جور رو به جا میاره، گناه میکنه، لمم ممکنه، ولی بی‌مبالاتی نسبت به حدود ولایت امام و حدود ولایت امام باطل، این با تولی و تبری نمیسازه. روایت مفضل مفصل حضرت اینو توضیح میدن. بعد حضرت یه بیانی دارن، این بیان بیان لطیفی است، ان الله جل و عز احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم. خدای متعال اینجوری خواسته، اینو دوست داشته، حالا محبت الهی رو هر جور معنا بفرمایید، که ان یعرف بالرجال، از طریق رجالی شناخته بشه، که حالا در روایت بعدی همین بابم هم میخونیم، ان الله جل و عز لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه و صراطه و سبيله و الوجه الذي يطمئن. ان الله جل و عز احب ان يعرف بالرجال، اینجوری دوست داشت که از طریق رجالی شناخته بشه، و یطاع بطاعتهم، خدای متعال اینجوری خواست که از طریق طاعت اونها اطاعت بشود، طاعت اونها بشود طریق طاعت الله، اینو خدای متعال خواسته، معرفت اونها بشود طریق معرفت الله، من عرفکم فقط عرف الله، من اطاعکم فقط اطاع الله، اینو خدای متعال خواسته. خب این خواستو چجوری محقق کرد؟ فجعلهم سبیله والوجه الذی یطمئن، اون اشخاص و امام رو سبیل الله قرار داد، امام رو وجه الله قرار داد. نه اصلا حالا بحث میکنم، یه معنای دیگه ای داره این، بله یه ان الله عز وجل اهل احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم فجعلهم سبیله و الوجه الذی یطمئن، خدای متعال این اشخاص رو سبیل الله قرار داد، وجه الله قرار داد. وقتی سبیل الله شد، شما اگر میخواید به سمت خدا برید، همه قواتون باید در سبیل قرار بگیره. اینجور نیست که خدای متعال وقتی خواست از طریق اینها اطاعت شود، یه دستور صادر کرد که از اینها به حرف اینها گوش بدید، صرفا این نیست. بعضی وقتا ما اینجوری معنا میکنیم، بگیم خدای متعال دستور داده از اونها اطاعت کنید، اطاعتشون میشه اطاعت الله. خب اینو در باب پدرم خدای متعال دستور داد، اما به فرمان مثلا اگر بگید اطاعت پدر واجبه در فرامینش، اگر کسی این رو گفت، خب در باب پدرم همین هست، در باب موالی و عرفی هم هست. آیا این معناش همینه خدای متعال اطاعت ائمه رو واجب کرده؟ یعنی گفته ازشون، یه دستور داده ازشون اطاعت کنه، یه اعتباری فرموده اینه، و بعدم فرموده اگر این نداشتید من بقیه اعمالتون هم قبول نمی کنم، یه شرط خارجی فرموده، نماز درسته ولی من قبول نمی کنم. اینجوری سیانه می فهمد ان الله احب، اولا خدا می تعالی اونی که خواسته این است که از طریق این رجال شناخته بشود، معرفت واقع نمی شود، اینجوری خواسته، اراده الهی اینه که معرفت از طریق امام واقع بشه. دوم خواسته است از طریق طاعت امام طاعت الله واقع بشود، این رو خواسته. حالا چه کار فرموده؟ چجوری اینو محقق فرموده؟ فجعلهم سبیله، امام رو سبیل الله قرار داده. وقتی شد سبیل الله، شما اگر بخواید به سمت خدا حرکت کنید، برای این سبیل حرکت کنید، راهی دیگه ای نیست برای حرکت به سمت خدا. بنابراین مناسک چی میشن؟ این مناسک حرکت در سبیلن. وقتی خدای متعال امام رو سبیل قرار داد، تمام مناسک حرکت در سبیلن. وقتی خدای متعال امام رو وجه قرار داد، که بدون توجه به وجه و معرفت وجه، معرفت واقع نمیشه. شما اگر بخواید خدا رو بشناسید، از طریق وجه الله باید بشناسید دیگه. این که روایت ملاحظه فرمودید که عرض کنم ثواب لا اله الا الله ان نظر و الى وجه الله توحید، اگر کسی موحد شد به مقام توحید رسید، نظر به وجه الله میکنه. حضرت فرمود وجه الله حججه، این معناش همینه دیگه، یعنی انسان موحد از طریق نظر به مقامات امام به معرفت الله میرسه. المؤمنون ینظرون الی ربهم من منازلهم فی الجنه، فرمود از طریق رؤیت رسول خداست، مقامات حضرت رو میبینن، از طریق مقامات حضرت به رؤیت الله میرسن. پس ببینید این که خدای متعال اولا اراده فرمود احب ان یعرفه به رجال به یتعابد از طریق اونا شناخته بشه، نه اینکه دستور داد اونا رو هم بشناسید و شرط کرد شرط خارج، نه اصلا از طریق معرفت اونا بناست خدای متعال شناخت. راه دیگه ای هم بود، روایت بعدی همین باب حضرت مبین ان الله عز و جل لو شاء لعرف العباد نفسه، اگر میخواست یه راه دیگه ای هم باز بود که خودش رو مستقیم به عباد معرفی کنه، ولی این کارو نکرد. خب برای اینکه امام واسطه بشود در معرفت او رو سبیل قرار داده، وجه قرار داده، برای اینکه واسطه بشود در طاعت او رو سبیل قرار داده، یا بگید هر دو برای هر دو هم، برای اینکه امام واسطه در طاعت و معرفت شود اونها رو سبیل و صراط وجه قرار داده. نهایت فرمودین. حالا در روایت بعدی که میخونم حضرت چهار چیز گفتن، اینجا دو چیز فرمودن، ان الله جل و عز لو شال عرف العباد نفسه ولكن جعلنا اوابه و صراطه و سبيله و الوجه الذي يطمه، که امام وقتی طریق معرفت الله هست، باب الله، صراط الله، سبیل الله، وجه الله، اینا شؤون وساطت برای معرفت هست. ان الله نه نه، اگر بخواهد باید از این راه بره. سمحتدا دیگه همه اینا مقدمه است، باید به امام برسی. با امام راه نری نمیتونی برسی دیگه. نتار کن فیز کن فیز کن و سقلن، یعنی همین دیگه، سیر با حضرت طریقش اینه. فهمود فهمد کانه یر جول قارب بهی، حضرت آدمو به عالم لقا میرسونن. فل یعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی احدا، که عرض کردم عمل صالح ولایتنا لا یشرک به عبادت ربی لا یتخذ من ولایت آل محمد ولایت غیره. طریق رسیدن به لقاء الله اینه، حضرت ما رو به لقاء الله میرسونه هم از این طریق. نه 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 زمینه نه نه این بس، اصلا سوال ما اینه که چرا عمل کسی عبادت میکنه، حج انجام میده، نماز میخونه، طبق قواعد فقهی هم انجام میده، هیچ مناقشه نیست، رساله یه فقیه جامع شرایط شیعه رو میگیره، احتیاطات جمعه رو انجام میده، ولی میگه خب این عبادت، عبادت خوبه، خوشم میاد از این عبادت، کاری با امام صادق ندارم که، درست؟ این عملش حجش مثل حج دوره جاهلیت. چرا؟ همین رو داریم عرض میکنیم. میگم تو روایت این مطلب با بیانهای مختلفی توضیح داده شده. یه بیان این است که خدای متعال ارادش این بوده که امام طریق معرفت و طریق طاعت باشه، امام رو سبیل و وجه قرار داده. حالا روایت عرض کردم بعدی هم بیارید، امام رو باب و صراط و سبیل و وجه قرار داده. وقتی امام شد باب الله، راهی به سوی خدا نیست دیگه. بنابراین این مناسک راه نیستن. امام بابه، امام سبیله، امام صراطه، امام وجهه. معرفت و پرستش از یه بابی آغاز میشه، به یه صراط و سبیل و وجهی میرسه، درست؟ امام این شؤونشه. اگر شؤون امام اینه، حالا من نماز میخونم بدون امام، این نماز که کاری ازش ساخته نیست. حالا یه سوال بعدی، همین سوالی که عرض کردم، ممکنه کسی بگه خب اگه امام باب سبیل صراط وجهه، من امامم شناختم، به امام محبت دارم دیگه، دیگه نماز برای چی؟ فروع برای چی؟ عبادات مناسک حرکت با امامن، حدود حرکت با امامن، حدود ولایت امامن، کما اینکه از اینا تعبیر میشه به حدود الله. حدود الله یعنی الوهیت خدای متعال وقتی میخواد جاری بشه از طریق این حدود جاری میشه. منم اگر بخوام در وادی الوهیت خدای متعال حرکت کنم، او رو بپرستم، بعد تو این حدود رو رعایت کنم، ولی اینا حدودن، چارچوبهان، پس بنابراین نمیشه اینا رو رها کرد چون اینا حدودن، به تعبیر اون رو از فروع امامن، و نمیشه به اینا اکتفا کرد چون اینا حدودن، بدون حرکت در وادی ولایت ما مثلا حدود بی‌معناست. شما بیرون وادی ولایت ما میگید من حدود ولایت رو دارم، حدود الله رو رعایت میکنم بدون خداپرستی، دیگه حدود الله نیست، حدود الوهیته. پس اگر بخوام اینجوری تقریر کنیم، که انهو در قوس نزول الوهیت خدای متعال وقتی میخواد جاری بشه از طریق این رجال جاری میشه. در قوس صعودم پرستش خدای متعال وقتی میخواد واقع بشه از طریق این ائمه علیهم السلام واقع میشه. پس امام هم طریق جریان الوهیت خداست، هم طریق تحقق عبودیته. حدود احکام چیز، احکام حدودن. از کدم هم موضوعیت داره هم طریقیت. به این معنا طریقه که غرض توحیده، موضوع چون اصلا راهی برای توحید جز این نیست. نمیشه بگی یک راه هست راه دیگری هم هست. این یه تقریر برای این روایات، حالا تقریر دیگه هم ان شاءالله از محضرتون عرض می‌کنم.